ساعت 15 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اسلامگرایان مصری می گویند در رفراندوم قانون اساسی پیروز شدند. محمد رضا رحیمی می گوید ارز دارو تامین می شود. معاون وزیر دفاع ایران می گوید تهران مطمئن است که اسرائیل سرتیپ علیرضا عسکری را ربوده است. متحدان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه اعلام کردند که اکثریت حداقلی در مرحله اول رفراندوم قانون اساسی به آن رأی مثبت دادند. اخوان المسلمین اعلام کرده است که 57% رأی دهندگان موافقت خود را با قانون اساسی اعلام کردند. محمد مرسی و متحدانش پیشتر گفته بودند که قانون اساسی تازه مصر را به سوی تحقق دموکراسی هدایت خواهد کرد، اما مخالفان این قانون میگویند که تدوین کنندگان آن آزادی‌های بنیادین بشر و حقوق اقلیت‌ها را در نظر نگرفتند. معاون اول محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران گفت اگرچه تأمین ارز دارو به کندی انجام می‌شود، اما جای نگرانی نیست و این ارز به هر شکل ممکن تأمین خواهد شد. محمد رضا رحیمی همچنین در واکنش به برخی گزارش‌ها مبنی بر احتمال تغییر وزیر بهداشت گفت تا زمانی که محمود احمدی نژاد هست، خانم وحید دستگردی هم وزیر بهداشت می‌ماند. گفته‌های محمد رضا رحیمی پس از آن ابراز شد که روز چهارشنبه خبرگزاری فارس از قول یک مقام ارشد بانک مرکزی نوشته بود که مسئولان وزارت بهداشت بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی برای دارو را صرف واردات لوازم آرایشی کردند. یک روز بعد احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت این اظهار نظر را دروغ محض خواند و گفت که این وزارتخانه خود شاکی اصلی ماجراست. خبر دیگر این که سرتیپ حسین دقیقی معاون وزیر دفاع ایران میگوید تهران مطمئن است که اعضای سرویس اطلاعاتی اسرائیل 6 سال پیش سرتیپ علیرضا عسکری را ربوده و به اسرائیل منتقل کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این مقام نظامی روز شنبه در ششمین سالگرد ناپدید شدن این سرتیپ ایرانی گفته است تهران شواهد فراوانی از ربایش و انتقال علیرضا عسکری به اسرائیل در دست دارد. مقامات ایرانی میگویند علیرضا عسکری معاون پیشین وزارت دفاع ایران 6 سال پیش هنگامی که از مقام خود بازنشسته شده و در ترکیه در حال تجارت بود ناپدید شده است. اسرائیل ادعای ربودن علیرضا عسکری را تایید یا تکذیب نکرده است. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان از آنچه برخورد ناشایست با خانواده ستار بهشتی نامید انتقاد کرد و خواستار برخورد با مسببین این برخورد شد. ستار بهشتی در آبان ماه توسط ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشت درگذشت. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز شنبه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. روبابه رضایی همسر آقای شهابی به رادیو فردا گفت که دلیل انتقال این فعال کارگری به بیمارستان کمردرد، گردن درد و خونریزی بینی بوده است. خانم رضایی همچنین گفت که همسرش به دلیل آنچه که رفتار نامناسب ماموران همراهش مینامید به بیمارستان بازگشته است. آقای شهابی که روز 22 خرداد سال 89 بازداشت شد، دوره محکومیت 6 ساله خود را در بند 350 زندان اوین سپری می کند. ائتلاف مخالفان دولت سوریه روز شنبه اعلام کرده است تا بعد از سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور قدرت را به دست بگیرد و از فروپاشی سازمان اداری کشور جلوگیری کند. بنابر گزارش رویترز، ائتلاف مخالفان به همین منظور ریاض حجاب نخست وزیر پیشین سوریه را که مرداد ماه گذشته از حکومت بشار اسد جدا شد، به ریاست یک کمیته اجرایی 7 نفره منصوب کرده است. این کمیته زیر نظر ائتلاف ملی و معاذ الخطیب رئیس این ائتلاف فعالیت خواهد کرد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفته است چین، روسیه و ایران به دولت‌های غربی اجازه نمی‌دهند برای سرنگونی قهری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مداخله کنند. به گزارش شبکه خبر آقای صالحی گفته است راه حل پایان بحران سوریه گفتگوی فراگیر بین دولت و مخالفان بدون مداخله خارجی هاست. گروه‌های مخالف سوری و کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند با پشتیبانی از دولت بشار اسد بر خونریزی‌ها در سوریه دامن می‌زنند. آخرین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو تا این ساعت با هم شنیدیم. بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که میزگردی است رادیویی به مدت 25 دقیقه در پیش روی ماست. در 25 دقیقه آینده میتونید این برنامه رو بشنوید که همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه کرده.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کار در سوریه وارد مراحلی حساس‌تر شده است. روز شنبه ناتو اعلام کرد مناطقی در ترکیه هدف موشک‌های سوری قرار گرفته است. درست پیش از آن سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت عاقلان و نخبگان آمریکا، اروپا و ترکیه قبل از اینکه آتشی افروخته شود پاتریوت ها را از این منطقه جمع کنند و ببرند. واکنشی به تازه ترین اقدام غرب در ترکیه. روز جمعه لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در پایگاه هوایی اینجیرلیک ترکیه خبر از تصمیم به استقرار دو موشک پاتریوت آمریکایی در این پایگاه و فرستادن 400 نظامی آمریکایی به ترکیه داد. در همان روز جمعه اندرس فور راسموسن دبیر کل ناتو در بروکسل ابراز نظر کرد که حکومت سوریه رو به سرنگونی است. از سوی دیگر الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفت سمتگیری مسکو در برابر رویدادهای دمشق عوض نشده. قبلا وزارت خارجه آمریکا گفته‌های روز پنجشنبه میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه را در تلویزیون دولتی این کشور نشانه تغییر موضع مسکو در برابر رویدادهای سوریه دانسته بود. ابراز تأسف او را از اینکه احتمال پیروزی مخالفان حکومت بشار اسد را نمیتوان نادیده گرفت. همه اینها در پی اعلام حمایت آشکار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از ائتلاف ملی سوریه در هفته گذشته است. نهادی که با نظارت آمریکا و اروپا و موافقت عربستان سعودی و قطر پس از چانه‌زنی گرایش‌های مختلف مخالف حکومت بشار اسد در کنفرانس دوحه اعلام موجودیت کرد. با سمتگیری‌های بین‌المللی اخیر سوریه به کدام سو می‌رود؟ پیامد رویدادهای سوریه برای ایران چیست؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون ایالت ورمونت و سفیر اسبق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب، مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا و محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک در دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین الملل در همین دانشگاه. آقای منصور فرهنگ، شماری از ناظران سیاسی سمتگیری‌های رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا رو از روز سه‌شنبه تا جمعه نقطه عطفی در رویدادهای سوریه دونستن. شما هم نظرین با این تحلیلگران یا نه؟
نقطه عطف از این جهت که حمایت آمریکا از شورشیان و فلز رفتن قریب الوقوع اسد تقویت شده، ولی از این که آمریکایی‌ها از این گروه‌ها مستقیم و غیر مستقیم حمایت می‌کردن این خبر جدیدی نیست، ولی این که به طور کلی این موشک‌های ضد هوایی رو در خاک ترکیه ولی نزدیکی‌های مرز سوریه مستقر بکنن و 400 پرسنل و سرباز آمریکایی را برای بکار انداختن اینها بهشون ماموریت بدن و آلمان و هلند هم این موشک‌ها رو در اونجا فرستاده باشن، این اقدام خیلی مهمیه که به احتمال قریب به یقین میتونه کشیده بشه به ایجاد فضای ممنوعه پرواز. اقدام عاجلی است در جهت حمایت آمریکایی‌ها از اون گروه‌ها و عناصری در درون این ائتلاف سوریه، برای اینکه میخوان بعد از رفتن اسد بتونن نقشی در واقعیت بخشیدن به رژیم آینده داشته باشن.
آقای مهدی نوربخش، روز جمعه دبیر کل هیئت نظامی ناتو بعد از دیداری از مسکو گفت بعیده که بشار اسد توان موندن در قدرت رو داشته باشه. تا چه حد خود این گفته میتونه روی رویدادهای سوریه تاثیر بذاره؟
مولد، در این چندین ماه گذشته بسیاری از اتحادیه اروپا، نیروی نظامی یا بخشای مختلف در اتحادیه اروپا به این جنبندی رسیده بودن که تقریبا کار اسد تمامه و لابی میکردن این چندین ماه که آمریکا پشتیبانی از این فعالیت ها بکشن. دو تا مشکل به نظر من وجود داشت. مشکل اول این بود که یه مقدار اینا خصوصا آمریکا ترسش از این بود که اگه گروه های ائتلاف ملی که حالا ائتلافی شد اینها به قدرت برسند، سر دو چیز اینها خیلی مشکل داشتند. مشکل اول این بود که اینها انتقام جویی نکنند و دوم این که یه بحثی که در این چند ماه گذشته بین اتحادیه اروپا و آمریکا و بسیاری از کشور دیگه، اگه اجازه بدن که جنگ ادامه پیدا بکنه گروه های افراطی بیشتر میتونن نفوذ بکنن. این بحثی هم که الان هست کشورهای اروپایی و آمریکا در سر این هستن که حالا یا به لحاظ گفتنشون یا عمل تسریع به این ماجرا ببخشن، به خاطر این هست که اولا به این ائتلاف الان اعتقاد پیدا کردن و دوما این که نمیخوان بگذارن که با طولانی شدن این ماجرا افراطگرایا بیشتر بتونن نفوذ بکنن توی انقلابی که الان توی سوریه به وقوع داره میپیونده.
آقای محسن میلانی، گفته های معاون وزیر خارجه روسیه در روزهای گذشته خبرساز شد که به نظر میرسه بشار اسد مهار قدرت رو از کف داده. آمریکا این گفته ها رو نشونه نرم شدن موضع روسیه دونست، اما روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت موضع مسکو عوض نشده و فقط تأکیدی بوده بر مفاد توافق تیرماه ژنو. این زیر و بم ها نشان از چی داره با توجه به اینکه روسیه در جایگاه یکی از 5 عضو شورای امنیت و دارای حق وتو در سازمان ملل با اقدام های اپوزیسیون سوریه و تغییر حاکمیت موافق نبوده؟
یکی دو هفته هست که یه سری علائم ما می‌بینیم که نشون میده دولت آقای پوتین داره خودشو آماده میکنه برای دوران بعد از اسد. ولی به نظر من با دخالت‌های نظامی غرب در جنگ داخلی سوریه که به نظر من از این هفته شروع شده، مسئله روسی مقداری بغرنج‌تر خواهد شد، به خاطر اینکه اینها دوباره برمیگردن به مسئله لیبی. و بنابراین من فکر میکنم که تا قبل از این مسئله دخالت نظامی روس‌ها یه مقداری آماده بودند که در رابطه با انتقال قدرت از اسد در یه شرایط خیلی آرام موافقت کنن. ولی امروز که مسئله داره جدی تر میشه، من خیلی مطمئن نیستم که روس‌ها کی تغییر موضع خواهند داد. آنچه که مسلمه و من با دوستای قبلی که صحبت کردن کاملا موافقم اینه که اسد داره میره. ولی اشکال عمده ای که من میبینم اینه که متاسفانه در غرب این داستان اسد و عراق رو اینا مثل یه بازی شطرنج میبینن و فکر میکنن که اگر بتونن شاه رو مات بکنن بازی تموم میشه، در صورتی که موقعی که صدام حسین افتاد یه بازی شطرنج جدیدی شروع شد. و به نظر من غرب و آمریکا اشتباه بزرگی خواهند کرد اگر فکر بکنن که با رفتن اسد مسئله عمده ای که امروز در سوریه هست، یعنی مسئله این که این اقوام مختلف چطوری با هم دیگه زندگی بکنن، تا موقعی که اون مسئله حل نشه اسد هم بره این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و فقط آدم‌های بیشتر و بیگناه کشته و بی‌خانمان خواهند شد.
آقای فرهنگ، نظرتون درباره تحلیل آقای محسن میلانی الان از عدم همسویی یا واگرایی مجدد روسیه و غرب چیه با این نیرو مستقر کردن در ترکیه؟
هر اقدام نظامی که از طرف آمریکا و اروپا بخواد علیه اسد انجام بگیره از کانال ناتو خواهد بود که ارتباطی به روسیه و مواضع روسیه نداره. همین مستقر کردن این موشکای ضد هوایی هم یک اقدام ناتو است. بنابراین انتظاری نباید از شورای امنیت داشت و روسیه هم هر اعتراضی بخواد بکنه توانایی اینکه جلوگیری بکنه از اقدام ناتو نداره. توانایی روسیه برای تأثیرگذاری روی تسلیم اسد و یا رژیم او بسیار محدود. من فکر میکنم این یک کمی اغراق‌گویی است که ما فکر بکنیم روسیه میتونه در پیدا کردن راه حل سیاسی و خارج کردن اسد نقش ایفا بکنه. به نظر من دنیای اسد و این حرفا در دنیای خردورزی و حساب و کتابای منطقی نیست.
پس آقای فرهنگ، به نظر شما پایان خونبار محتمل تره یا حل دعوا از راه پیدا شدن جای امن برای بشار اسد خارج از سوریه؟
به نظر من هیچ راه حل سیاسی به این معنا که طرفین بتونن توافقی بکنن وجود نداره. وقتی ما راجع به جنگ داخلی صحبت میکنیم که بیش از 40,000 کشته داده، دولت داره مناطق مسکونی رو بمبارون میکنه، 500,000 آواره درست شده،
در چنین جامعه‌ای، خصوصا وقتی که حاکمیت متعلق به یک اقلیت کوچیکی بوده، تصور این که ما بتونیم دنبال راه حل سیاسی بگردیم یک ایدئاله که آرزومندش بسیاری هستن ولی امکان پذیر نیست. اگر در اوائل امر، ماه اول اعتراضات، اسد آماده مذاکره با اونها بود، چنین امکانی وجود داشت، ولی از اون ماجرا گذشت. بعدن هم این که هیچ دولتی امروز کنترل روی ماجرا نداره. آقای میرانی حرفش کاملا صحیحه که تازه بعد از اینم که اسد بیفته، این ماجرا اونجا میتونه وحشتناکتر و وخیمتر و یک بازی شطرنج جدیدی بشه. آمریکایی ها میخوان سعی بکنن که در اون بازی حتی المقدور نفوذ خودشون رو افزایش بدن، بدون اینکه به خودی خود بتونن تعیین کننده نتیجه بازی باشن. این یک جنگ داخلی است که فقط با شکست کامل یک طرف میتونه تموم بشه، منتها شکست کامل اسد الزاماً پیروزی یک نیروی منسجم نیست. یعنی همون ماجرایی که ما در لیبی دیدیم، در مصر داریم میبینیم، در ایران خودمون بعد از انقلاب دیدیم، در سوریه هم خواهیم دید، حتی به شکل بدتر، به دلیل اینکه نقش مذهب و اقلیت‌های مذهبی خیلی بیشتر از مصر و لیبی و ایرانه.
آقای نوربخش، بپردازیم به همین عدم انسجامی که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن و قبلش آقای محسن میلانی. این ائتلاف ملی سوریه که در آبان ماه پس از ماها اختلاف نظر در دوحه تشکیل شد، تا چه حد متحد عمل میکنه و تا چه حد هنوز درگیر اختلافات داخلی میان نیروهای معتدلتر و میانه‌روتر با جهادیهای سوریه و نیروهای مسلح مشابه فراخوانده شده به سوریه از لیبی و کشورهای دیگه است؟
ولی من فکر کنم انتخاب ما خطیب یک انتخاب ایدئال بود. ایدئال به این تعبیر که بسیاری از گروهایی که اسلحه الان به دست گرفتن، یه بخش عمده‌شون اینها خیلی خشونت طلبن دیگه. ما امام جامعه مسجد امویه دمشق بوده. همه گروهای لایک و اسلامی این رو قبول دارن. کنشش کنش کاملا ضد خشونته. 10 دسامبر در بروکسل با وزرای خارجه اروپا ملاقات میکنه و همه جا صحبت که حالا بین عمل یا فکر یا بحث دو تا چیزه، ولی که جلوگیری میخواد بکنه از انتقام جویی و از نفوذ افراطگرایان. میدونید که یک گروهی که آمریکا از جبهه خواست که کنار بگذنه، این جبهه تا نصرته که یک گروهی که با القاعده کار میکنه و همکاری رو آمریکا ممنوع کرده و من چند تا گزارش الان داشتم میخوندم که سخت دارن باشون برخورد میکنه. ما از خطیب اینا این ائتلاف داره برخورد میکنه با اون گروها. منم مثل جناب میلانی و جناب فرهنگ فکر میکنم آینده پر مخاطره ای سوریه خواهد داشت. اما اینکه الان گروه ها تونستن دوره هم بیان، بعد یک آدمی که مشروع هست برای مخالفین رو قبول بکنن یا به عنوان رهبری انتخاب بکنن، اگر روند همینجور پیش بره و با این قول قرارایی که آدم بره بیاره، من خوشبینم به آینده سوریه در دوره‌ست. من خیلی خوشبین هستم.
آیه محسن میلانی، یه بخش مربوط به نیروهای داخلی میشه که یه سرشون هم در خارج هست و حمایت‌های برون کشوری، و یه مسئله دیگه مسئله کشورهای پیرامونیه. عربستان و قطر و ترکیه در این رویارویی با آمریکا و اروپا همسو هستند. همینطور لیبی، گرچه این کشور اسلامگرایان مسلح خودش رو هم نمیتونه مهار کنه، چه برسه به سوریه. اما لبنان با نتایج جاری شدن سیل پناهندگان سوری مواجه، آغاز درگیری های فرقی، ممکنه احتمال بی‌ثبات شدن لبنان به بازنگری جمهوری اسلامی ایران در سیاستش در قبال حکومت بشار اسد بیانجامه؟
به نظر من بله، نه فقط در لبنان، بلکه از اون به نظر من جدیتر در عراق خواهد بود. به خاطر اینکه اگر سنی ها قدرت در دست بگیرن و اگر اسد بره، مسلما سنی ها خواهند بود که دولت رو در دست خواهند گرفت. این باعث این خواهد شد که اون 20% رو که زمان حکومت آقای صدام حسین حکومت میکردن و الان تو این 10 سال اخیر قدرتشون رو از دست دادن، به عربستان سعودی که فکر میکنه عراق رو از دست داده، باعث این خواهد شد افتادن رژیم اسد که سنی ها در عراق به دنبال حکومت شیعه برن. و در اونجا به نظر من خطر این که جنگ داخلی سوریه کشیده بشه به عراق شاید حتی بیشتر بشه در لبنان، ولی در لبنان هم این تاثیرگذار خواهد بود. من فقط یک نکته مهمی رو میخوام بگم در رابطه با صحبتهایی که جناب آقای دکتر منصور فرهنگ کردن. من کاملا موافقم که خیلی مشکل به نظر میرسه که الان بدون مسئله نظامی حل بشه، ولی اگر دنبال تغییر رژیمی دیر نشده که لحاظ سیاسی یه راه حلی پیدا بشه برای سوریه. ولی اگر ما بافت دولتی رو که الان 50 سال 60 ساله داره حکومت میکنه اونو بخوایم از بین ببریم، امکان این که جنگ داخلی سوریه به عراق و به لبنان و به اردن و حتی جاهای دیگه بکشه زیادتره.
آقای محسن میلانی، مقصودتون اینه که سوریه بدون بشار اسد اما با وجود حزب بعث؟
سوریه بدون بشار اسد و بدون اینکه علوی ها قدرت کامل رو در دست داشته باشن، یعنی یه طوری بیان کشورهایی که فعلا دارن اسلحه میدن، به جای اینکه بیان اسلحه بدن مخالفین رو قانع بکنن که اسد بره، قدرتی که علوی ها در اطلاعات دارن، در ارتش دارن، کاهش داده بشه، ولی تغییر فاندامنتال در دولت سوریه نیاد، من به نظرم اون موقع امکان داره که اتفاقاتی که داره در سوریه میفته در منطقه بیفته. ولی اگر تغییر رژیم باشه، علوی ها برن، امکان اینکه با کمک دولت ایران، با کمک شیعیان لبنان و عراق، علوی ها بتونن یه نیروی تقریبا شبیه نیروی حزب الله در نواحی دریایی سوریه به وجود بیارن زیاده، و بنابراین باعث این خواهد شد که این جنگ داخلی نه فقط 2-3 سال بلکه 4-5 سال حتی 10 سال ادامه پیدا بکنه. و اگر این اتفاق بیفته، خب مسلما اینه که کشورهای دیگه هم با این آتشی که در اونجا به وجود آمده خواهند سوخت.
آقای منصور فرهنگ، نظرتون درباره این احتمال تغییر اوضاع از طریق سیاسی بدون اینکه حکومت کاملا تغییر بکنه چیه که آقای محسن میلانی گفتن؟
ای کاش که نظر آقای محسن میلانی صحیح بود و این واقعا آرزوی همه صلح دوستانه که اینطور، ولی به نظر من از اون مرحله گذشته. یعنی علوی ها حدود 10-11% جمعیت رو تشکیل میدن، ارتش سوریه بیشتر شبیه سپاه پاسداران ایرانه، شبیه ارتش لیبیه تا ارتش مصر یا ارتش تونس. بنابراین ارتش سوریه به عنوان یک نهاد مستقلی که بتونه میونجی بشه و در این پیدا کردن راه حل سیاسی حد وسطی بگیره، همچین نهادی در اونجا وجود نداره. یعنی از اولی که حافظ اسد اومد، ارتش سوریه رو از بیخ و بن در اختیار به طور کلی حزب بعث و علوی ها خصوصا در رده افسران و فرماندهان قرار دادن. یعنی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در سوریه همه چنون با رژیم گره خوردن که امکان میونجیگری وجود نداره. بنابراین این جنگ ممکنه طول بکشه، ممکنه خونریز بشه، ولی هست. ولی جالب نکته ای که راجع به ایران گفتیم اینه که شکست اسد و خاتمه رابطه ایران و سوریه به شکلی که در 33-34 سال گذشته وجود داشته، برای رژیم ایران از نظر فقط و فقط تبلیغاتی و بلندپروازی شکستیه، ولی برای جامعه ایران یک موفقیت بزرگه. اگرچه اعداد و ارقام مستندی در دست نیست، ولی بر مبنای اطلاعات مختلفی که من جمع کردم، ایران بیش از 6 میلیارد دلار به سوریه کمک نظامی و اقتصادی کرده و در این سالها سالی حدود 500 هزار توریست زوار ایرانی می رفتن زینبیه که یک درآمد بسیار مهمی برای سوریه بوده. بنابراین ایران از نظر تبلیغاتی شکستی می خوره، ولی این برای جامعه ایران یه دستاوردیه که این ارتباط تموم بشه. ولی حرف آقای میلانی واقعا درسته که ما نمی دونیم اگر اینجا فردا به انتقام جویی برسه، هر چقدر که یک رهبر صلح دوست باشه، این رهبر نمی تونه جلوی خشم و عصبانیت و انتقام جویی مردمی رو بگیره که بیش از 40,000 تا حالا کشته دادن، بیش از 500,000 آواره دادن و هزاران هزار خانواده در سوریه خونه هاشون رو سرشون خراب شده. این که بعد از این ماجرا ما فکر بکنیم که طرفین میتونن دور میز بشینن و با همدیگه توافقی بکنن که برای طرفین قابل تحمل باشه، این یک آرزوست که نمیتونه برآورده بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدی نوربخش، آمریکا و اروپا که خواهان گذار سوریه به حکومت دیگر هستند، از تشکیل حکومتی صحبت میکنن که در اون همه اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه و همچنین زنان در کنار مردان سهم داشته باشن. حالا کدوم اقدام‌های آمریکا و اروپا میتونه به شکل گیری چنین ساختاری در سوریه کمک کنه؟
یک فرصت تاریخی عظیمی برای آمریکا و کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه بعد از این تحولات ایجاد شده که باید به اونها نگاه بکنیم. اولا تمام این جنبش‌هایی که ما می‌بینیم توی خاورمیانه، از تونس گرفته تا از لیبی تا نمی‌دونم از سوریه تا از مصر، هیچ کدوم اینها ضد آمریکایی نیستن، نه ضد غربی نیستن، هیچ کدوم از این تحولاتی که ما می‌بینیم. این خیلی به نظر من مهمه که تا اونجایی که آمریکایی‌ها میتونن در حقیقت میخوان از این استفاده بکنن.
آقای نوربخش در لیبی بود چند وقت پیش که سفیر آمریکا کشته شد.
درست. ببینید اون نمایندگی اکثریت مردم لیبی نیست. اون یه گروه در حقیقت چروریستی که این کارو انجام داده. من کلا دارم راجع به خود جنبش دارم صحبت می‌کنم. کسانی که دارن سر کار میان، دیگه اون شعارهای گذشته رو نمیدن، دیگه اون بحثای گذشته رو ندارن. به نظر من به این بحث توجه بکنید. و آمریکا خوب دارن از این استفاده می‌کنن. مسئله دوم به نظر من اینه که درسته که در خاورمیانه وقتی که این گروهات میان و ما میریم به رأی و صندوق رأی اسلام گراها پیروز شدن تو تمام این کشورها، ولی تن هیچ کدوم از اینها به مدلی شبیه به ایران اینها هرگز نمیخوان دولتی برقرار بکنن. همه اینها دنبال یه مدلی هستن، یه مقدار شبیه اون چیزی که در ترکیه دارد میگذره. این به نظر من باز فرصت بزرگیه. مسئله سوم اینه که یک ائتلاف جدیدن داره شکل میگیره توی خاورمیانه که ما نمونه هاش الان دیدیم بین مصر و ترکیه. یعنی از اون حلقه سنتی گذشته عربستان سعودی به شکل داریم در میایم. این کشورهایی که الان حالا صحبت از دموکراسی توشون هست و نهادهای دموکراتیک که پا میگیره، اینها دارن در خاورمیانه به آینده خاورمیانه نگاه میکنن. و مسئله چهارمی که به نظر من باز خیلی مهم هست در مورد خاورمیانه ببینیم اینه که اگه خود مدل ترکیه رو بهش نگاه بکنه که درس هست برای اینها، من از همه اینها نقل قول دارم که مدل ترکیه براشون مدل، اینها میدونن که دیگه زمان دولت‌های ایدئولوژیک شعارهای گذشته گذشته است و بعد اینها به نظر اقتصاد یک کاری باید برای مردمشون انجام بدن. این چارت چیز رو ما جدید تو خاورمیانه میبینیم. من مطمئنم که اروپایی آمریکایی دارن میبینن اینها رو و تا اونجایی که میتونن دارن استفاده میکنن که بمونن تو این جنبش ها که خاورمیانه‌ای که داره درست میشه در آینده رو بتونن باش کار بکنن. ایران در هیچ کدوم از اینها سهیم نیست. یعنی ایران میخواست جنبش ضد آمریکایی باشن، نیست. ایران خامنه ای صحبت کرده در مورد اینکه تو این کشورها به علی اسلام گرایی میبرن، ولی که هیچ کدوم اینها نمیخوان مدل ایران رو تکرار بکنن تو کشورشون. و بعدم ایران داخل هیچ کدوم از ائتلافایی که جدیداً تو خاورمیانه داره برقرار بشه، مثل اون چیزی که بین مصر و ترکیه، چون ایران در اونها حضور نداره. در این تحولات توی غزه وقتی که صالحی میخواست از طریق مصر بره توی غزه، دولت مصر اجازه نداد صالحی وزیر امور خارجه ایران بره غزه. ایران هیچ جای این ماجرا نیست. به نظر من این جنبش چون که ضد غرب اون شعارهای قدیم رو نمیدن، آمریکای اروپایی دارن بهترین استفاده رو میکنن و این کشورها هم خودشون میدونن که زمان تکرار الگوها و رادیکال بازیهای گذشته نیست، زمانی هست که باید از اقتصاد کاری باید در مردمشون انجام بدن.
آقای محسن میلانی شما چطور میبینید این آینده رو؟
یکی دو تا نکته میخوام در رابطه با صحبتهایی که آقای دکتر منصور فرهنگ کردن بگم. ببینید این که آقای اسد دستش به خون آلوده است شکی توش نیست. من نکتم در رابطه با سوریه در رابطه با خود سوریه است و اتفاقی که برای منطقه خواهد افتاد. ببینید این انتقام جویی که همه دارن از وش صحبت میکنن یه چیز ساده نیست. ببینید فردا اگر حکومت اسد بره و موافقت سیاسی به وجود نیاد، دولت آمریکا گفته سرباز در سوریه پیاده نخواهد کرد. موقعی که جنگ‌های قومی در عراق شروع شد، آقای پتریس اومد یه دیوار درست کرد بین سنی و شیعه. 150,000 سرباز آمریکایی بود. یه مقداری سعی کردن دعوای بین سنی و شیعه رو آرامش بکنن. و در اون زمان 40,000 آدم کشته نشده بود. امروز تو کشور سوریه 40,000 نفر آدم کشته شده، 500,000 آدم بی خانمون شده. سوال من اینه که این آدم وقتی که رفت کدوم نیرو میخواد این اقوامو با همدیگه صلح بده؟ و اگر این کارو نکنه اون بدبختا و بیچارهایی که کشته خواهند شد کی با جواب اینا رو بده؟ من به عنوان یه آدمی که خواهان صلح هم و فکر میکنم که مسئله جنگ مسئله رو حل نمیکنه در سوریه، من دلم به اونا میسوزه. ولی در رابطه با مسائل ایران و مسائلی که جناب آقای منصور فرهنگ گفتن کاملا با ایشون فکرم. آینده رو من چی میبینم؟ نیروهای اسلامگرا نیروهای اصلی بازی آینده در خاورمیانه خواهند بود و این آیا به نفع ایران یا به ضرر ایران، به نظر من این بستگی داره در کدوم کشور دارید صحبت میکنید. در مسئله سوریه رفتن اسد بزرگترین شکست استراتژیک جمهوری اسلامی در این 30 سال اخیر. به نظر من اوضاع احوال لبنان رو خراب خواهد کرد، اوضاع احوال حزب الله رو خراب خواهد کرد، ولی خب موقعیت ایران در عراق بهتر شده، موقعیت ایران در مصر به نظر من بهتر شده و درسته که این اسلامگراها دارن با ترکیه رابطه حسنه برقرار میکنن، ولی در نظر داشته باشید که زمان آقای مبارک عراق مهمترین نیروی ضد جمهوری اسلامی بود و آقای مرسی امروز درسته که رابطه حسنه‌ای نداره، ولی مطمئناً اون خصومتی رو که آقای مبارک داشت نداره. ولی کلی اگر من بخوام تمام اینها رو جمع و تفریق بکنم، اوضاع و احوال استراتژیک ایران در این دو سال اخیر خیلی بدتر شده و این اتفاقاتی که داره میفته در غایت به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و من امیدوارم ما بتونیم یه کاری بکنیم که به نفع کشور ایران تمام بشه.
با سپاس از شما آقای محسن میلانی، آقای مهدی نوربخش و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتو.